ساعت 8 شب در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. بر اساس آمار رسمی، مجموع بیماران کرونا در ایران به 600 هزار نفر نزدیک شد. سه رکن سازمان نظام پزشکی در نامه‌ای به حسن روحانی خواستار بازنگری در مدیریت بحران کرونا شدند. و بانک مرکزی برای مقابله با کرونا 600 میلیون یورو به حساب خزانه واریز کرد. سلام، شب بخیر. رضا ولی‌زاده هستم در این بخش خبری به مدت 15 دقیقه همراه شما. سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه مجموع بیماران کووید 19 در کشور از 581 هزار نفر عبور کرده است، از مرگ 346 بیمار کووید 19 در طول 24 ساعت گذشته خبر داد.
طی 24 ساعت گذشته شاهد درگذشت 346 بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 در کشور بودیم. با احتساب این، مجموع جان باختگان بیماری در کشور به عدد 33299 رسیده است.
به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، تست کرونای حدود 7000 نفر هم در شبانه روز گذشته مثبت بوده است. سیما سادات‌لاری روز سه‌شنبه گفت 27 استان کشور در وضعیت قرمز قرار دارند که از میان آنها می توان به تهران، اصفهان، قم، آذربایجان شرقی و غربی، گیلان و بوشهر اشاره کرد. به همچنین افزود استان‌های هرمزگان، گلستان و سیستان و بلوچستان و فارس نیز در وضعیت نارنجی و زرد قرار دارند. آمارهای وزارت بهداشت مورد تردید منابع مستقل است و کارشناسان داخلی و خارجی معتقدند که این آمارها چندین برابر آمارهای رسمی وزارت بهداشت است. سه رکن سازمان نظام پزشکی در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران اعلام کردند شرایط سخت و پیشرونده اپیدمی ویروس کرونا در کشور و میزان مرگ و میر مبتلایان ضرورت بازنگری جدی در روش‌های مدیریتی این بحران را ایجاب می‌کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، نویسندگان این نامه محمد رضا ظفرقندی رئیس کل سازمان نظام پزشکی، مصطفی معین رئیس شورای عالی و عباس آقازاده رئیس مجمع عمومی نظام پزشکی از آقای روحانی خواستند تعداد تست‌های کرونا به دست کم 85000 تست در روز برسد و پیگیری تشخیص افراد مرتبط با هر بیمار به تعداد دست کم 10 نفر افزایش یابد. رئیس کل بانک مرکزی میگوید بابت هزینه‌های مقابله با بیماری کرونا تا کنون معادل ریالی 600 میلیون یورو به حساب خزانه واریز شده است تا در اختیار وزارت بهداشت قرار گیرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، عبدالناصر همتی تایید کرده این اقدام به درخواست سازمان برنامه و بودجه صورت گرفته و به زودی معادل 8000 میلیارد تومان دیگر نیز برای پرداخت به وزارت بهداشت به حساب خزانه واریز می شود. پیش از این وزیر بهداشت گفته بود از 1 میلیارد دلاری که وعده داده شده بود تنها مقدار کمی به این وزارتخانه داده شده است. ایران از صندوق بین المللی پول نیز درخواست وام 5 میلیارد دلاری کرده بود، اما تا کنون این صندوق جوابی به ایران نداده است. با وجود افزایش آمار جانباختگان کرونا، قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور اعلام کرد مراسم روز 13 آبان امسال در مقابل سفارت سابق آمریکا و با سخنرانی رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد. به گزارش ایسنا، نصرت الله لطفی وعده داده است که این مراسم با سه تأکید خاص رعایت فاصله گذاری اجتماعی، استفاده از ماسک و برگزاری مراسم در کوتاه‌ترین زمان روز سه‌شنبه 13 آبان برگزار شود. وی در این حال گفت به دلیل سیر صعودی بیماری کووید 19 و محدودیت‌های شدید کرونایی در هیچ نقطه کشور راهپیمایی و تجمعات متراکم سالهای قبل نخواهد بود. و رئیس سازمان پدافند غیرعامل ایران میگوید با توجه به اینکه تهدیداتی که در کشور وجود دارند مردم محور شدند، نیازمند یک الگوی جامع با رویکرد نظامی و غیر نظامی برای اداره مردم هستند. همکارم الهه روانشاد گزارشی تهیه کرده در این باره که با هم میشنویم.
سردار غلامرضا جلالی، رئیس پدافند غیرعامل ایران روز دوشنبه در یک نشست ویژه سازمانش تاکید کرد که فعل و انفعالات مردم در محاسبات دشمن به یک مؤلفه جدید بدل شده. او گفته که تهدیدات در کشور مردم محور شدند و نیازمند به یک رویکرد نظامی و غیر نظامی برای اداره مردم هستیم. این گفته ها را می شود به اعتراض های مردم در سالهای اخیر گره زد که هم شدت و هم گسترش زیادی یافتند. محسن سازگارا، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا و از بنیانگذاران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در گفتگو با رادیو فردا به مردم محور شدن تهدیدها در کشور واکنش نشان داده و میگوید خودشان هم میدانند که ماشین سرکوبشان عیب پیدا کرده است.
حرفای سردار جلالی رو اگه به زبون ساده ترجمهش کنیم، خلاصش میگه مردم ممکنه اعتراض کنن، باید سرکوبشون کنیم و آماده باشیم برای سرکوب. اما دو تا نکته مطرحه. یکی این که خودشون هم میدونن که اگر اعتراضات آبان گذشته که در 220 شهر کشور بیش از 1000 نفر هر شهر به خیابان آمدن، تنها ضرب در دو بشه، دستگاه سرکوبشون توان کنترل مردم رو نداره. دوم این که ماشین سرکوب حکومت هم عیب کرده و مقدار زیادی این ماشین لنگ میزنه و ریزش پیدا کرده.
فرزانه روستایی، تحلیلگر سیاسی در سوئد نیز به رادیو فردا میگوید باید از سردار جلالی که رویکرد نظامی را پیش کشیده است پرسید مگر نظامی تر از جمهوری اسلامی بر روی کره زمین وجود دارد.
این از ویژگی های نظام های توتالیتره که نظامی ها زیاد حرف میزنن چون کسی دیگه نمونده. اینها نفس همه رو بریدن. در ایران نه حزب، نه تشکیلات، نه سندیکا، نه NGO، نه اتحادیه کارگری، کسی که اجازه حرف زدن نداره، هر کس نظر بکنه بلافاصله زندان فرستاده میشه. از سوی به این هم توجه داشته باشید که در ایران به غیر از وزارت اطلاعات و قوه قضاییه که همه چیز تعطیله. در نتیجه خیلی طبیعیه که این آقایون نظامی بیان از طرف 80 میلیون اظهار نظر کنن و ذهنیات خودشون رو بپراکنن. اینه که شما میبینید که آقای سردار جلالی میگه که ما باید رویکرد نظامی در قبال تهدیدات که مردم محور هستن باید در پیش بگیریم. باید از ایشون پرسید واقعا نظامی تر از جمهوری اسلامی الان شما در کره زمین سراغ دارید؟ یعنی کدام مجلس در دنیا هست که بیش از ایران مقام‌های نظامی و سپاهی داشته باشه؟ کدام حکومت در دنیا هست که این همه معاونت‌های نظامی، تمام مسئولین کشور، تمام سپاهی همه در قدرت هستن و همه و بقیه در سایه نشستن؟
همزمان با اعلام رویکرد نظامی در مقابل با تهدیدات مردم محور، به گفته رئیس پدافند غیرعامل ایران محمد باقری، رئیس ستاد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی نیست، در همین جلسه کمیته پدافند غیرعامل گفته است هدف آمریکا از اعمال فشار حداکثری آن است که راهبردهای خود را به مردم ایران بقبولاند و جمهوری اسلامی را به مذاکره و تسلیم وادارد و به همین دلیل خواستار افزایش تاب‌آوری مردم شد. فرزانه روستایی در سوئد.
تاب‌آوری مردم باید افزایش پیدا کنه. من منظورش رو نفهمیدم. تاب‌آوری مردم یعنی اینی که مردم اگر تورم بیش از 200%، 300، 400% هم شد باز هم تحمل کنن. اگر قرار شد که برادران آقای نوید افکاری رو هم اعدام کردن باز هم مردم تحمل کنن. اگر این اختلاس ها، این ریخت و پاش ها و این فساد های هولناک بی سابقه ادامه پیدا کرد مردم باز هم باید تحمل کنن. از این اظهار نظرهای آقایون میشه فهمید که واقعا اینها به هزیان دچار شدن. این نشون میده که واقعا در ایران همه به فکر همه چیز هستن الا مردم ایران که صاحبان اصلی کشورند.
اما رویکرد نظامی پیشنهادی رئیس پدافند غیرعامل ایران تا چه حد به معنای سپردن نظام و دولت به دست سپاه است؟ به ویژه که این اواخر گمانه‌زنی‌هایی نیز در مورد نظامی بودن رئیس جمهوری بعدی مطرح شده است. محسن سازگارا، تحلیلگر سیاسی در آمریکا.
در مورد اداره کشور به دست نظامی ها که این روزها غرغرش رو هم زیاد می کنند، دو تا نکته رو باید گفت. یکی این که حضرات در دوره احمدی نژاد هم عنوان کرده بودند که همه جریانات کشور به بنبست رسیدند، حالا این سپاهی که کشور رو اداره می کنه و نجات می ده و احمدی نژاد رو سال 84 با همین عنوان سر کار آوردند که فاجعه فاجعه خلق کرد، بعد خودشون همشون هم فرار کردن. نکته دوم این است که همین الان هم عملکرد سپاه رو در حوزه‌های اجرایی میشه دید. نظامی‌ها در اداره امور به خصوص، یعنی سپاهی‌ها، ما جز یک سری پروژه ناتمام یا دزدی شده یا دلاپهنا و سست و بی‌حاصل از یک طرف و بعد هم قاچاق و مواد مخدر و سکس ترافیک چیزی از حضرات ندیدیم.
در روزهای اخیر پای نظامیان به مدیریت کرونا در کشور نیز باز شده است. آیت الله خامنه‌ای در دیدار حضوری با ستاد ملی کرونا اولین توصیه خود را بر لزوم راه اندازی یک عقبه قرارگاهی و عملیاتی برای اجرای تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا و نظارت بر اجرای این تصمیمات خواند. روز یکشنبه نیز علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران با اشاره به آنچه که طرح جهادگونه رهبر جمهوری اسلامی خواند، گزارشی از جلسه‌ای با حضور فرمانده سپاه تهران و بسیاری از مقامات نظامی خبر داد.
اله روانشاد گزارش می‌داد. افزایش پرشتاب موارد تازه ابتلا به ویروس کرونا اکثر کشورهای کوچک و بزرگ اروپا را واداشته محدودیت‌های سختگیرانه‌ای در مقابله با این ویروس به مرحله اجرا درآورند. بر پایه تازه‌ترین آمار از آغاز شیوع ویروس کرونا تا کنون بیش از 208,000 شهروند اروپایی جان خود را از دست دادند. جزئیات بیشتر در گزارشی از شهرام میریان.
یکی از این کشورها ایتالیا است که به دلیل بالا رفتن شمار مبتلایان به ویروس کرونا از دوشنبه این هفته مقررات سخت‌تری در این کشور وضع کرده که از آن جمله میتوان به بستن تمام رستوران‌ها، بارها و میکده‌ها از ساعت 6 بعد از ظهر به بعد اشاره کرد. هم پایان سینما، تئاتر، باشگاه‌های ورزشی و استخرها هم به مدت یک ماه تعطیل خواهند بود. در اعتراض به این محدودیت‌ها، شامگاه دوشنبه در شماری از شهرهای ایتالیا هزاران تن به خیابان‌ها آمده و خواهان لغو مقررات تازه شدند. در شهر میلان به نوشته روزنامه‌ها، آشوبگران ضمن صدمه زدن به تراموا‌ها، آشغالدانی خیابان‌ها را هم به آتش کشیدند. تورین، ناپل و چند شهر دیگر ایتالیا هم شاهد چنین صحنه‌هایی بودند. در میان پلیس هم برای متفرق کردن تظاهر کنندگان که گفته می شود به درخواست گروه های راست افراطی در این حرکت های اعتراضی شرکت کرده بودند از گاز اشکاور استفاده کرد. در شبانه روز گذشته بیش از 17,000 مورد ابتلا به ویروس کرونا در ایتالیا به ثبت رسیده. از آغاز شیوع ویروس کووید 19 تا کنون نزدیک به 37,500 شهروند ایتالیایی جان خود را از دست دادند. در فرانسه شمار مبتلایان در روز دوشنبه به 52,000 تن رسید و این کشور از این نظر مقام اول را در اروپا به دست آورد. در 24 ساعت اخیر اما این شمار رو به کاستی گذاشت و در روز سه‌شنبه به 36,700 مورد ابتلا گزارش شد. مقام‌های مسئول در فرانسه هشدار دادند که اگر جلوی شیوع ویروس کرونا گرفته نشود، این احتمال وجود دارد که شمار مبتلایان در فرانسه حتی در یک روز به 100,000 مورد هم برسد. در کنار فرانسه و ایتالیا، اسپانیا هم دیگر کشور اروپایی برای جلوگیری از گسترش این ویروس از یک شنبه این هفته مقررات منع رفت و آمد شبانه از ساعت 23 تا 6 بامداد اعلام کرد که تا 6 ماه ادامه می‌یابد. آلمان، دیگر کشور اروپایی، به ویژه از هفته پیش به این سو شمار مبتلایان به ویروس کرونا در این کشور 5 رقمی شده و تازه ترین آمار میگوید در شبانه روز گذشته کمی بیش از 11,400 تن با این ویروس درگیر شدند. با این حال اما به نوشته روزنامه‌ها، آلمان با تکیه بر تجهیزات بیمارستانیش تاکنون توانسته به خوبی کرونا را مدیریت کند و در حال حاضر 1,200 بیمار کووید 19 در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها سرگرم مداوا هستند و این در حالی است که نزدیک به 8,000 تخت ICU در بیمارستان‌های آلمان همچنان خالی است. شهرام میریان، رادیو فردا.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزارم. خبرهای بیشتر در وبسایت ما به نشانی radiofardo.com و بخش بعدی خبرها رس ساعت 9 شب به وقت ایران.